خبر. ساعت 13 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. اتصال 1000 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید به شبکه برق. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت از شهریور تا کنون حدود 1000 مگاوات واحد نیروگاهی جدید به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است. آقای طرز طلب افزود این واحدها شامل بخش گاز نیروگاه‌های هنگام، ایران LNG و بخش بخار نیروگاه‌های جهرم، حریص و ارومیه بوده است. طرز طلب با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران به 70000 مگاوات رسیده است گفت بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است تا پایان امسال نیز 1000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی اضافه کرد برای تأمین پایدار برق در پیک تابستان سال آینده مجموعاً 31 واحد نیروگاهی به ظرفیت 4750 مگاوات وارد مدار خواهد شد. طرز طلب افزود در حال حاضر این تعداد تر میانگین آنها از پیشرفت 71% برخوردار هستند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی تأکید کرد طبق برنامه پیشبینی شده صنعت برق حرارتی علاوه بر ساخت نیروگاه‌های جدید حدود 1113 مگاوات نیز از طریق ارتقاء توان واحدهای موجود به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده می‌شود.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی. کسی که بیشتر از همه با او وقت می گذرانید خودتان هستید. پس برای خودتان دوست داشتنی باشید، نه دیگران. زندگی را سخت نگیرید. اگر بارها تا به امروز شکسته شده اید، نگران نباشید. تو انسانی و خدایی داری، بسیار بزرگ و بسیار باشکوه. باز هم حرکت کن. سپاس از این که همراه ما هستید در بخش اول برنامه ها از رادیو اقتصاد. 30,36,37 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد رو، همچنین شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در انتظار نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هم و میهنان گرامی است. دعوت میکنم با برنامه چالش همراه باشید.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. خوش آمدید به این شبکه رادیویی برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز میخواییم به راه حل‌هایی برای خودکفایی در تولید نهادهای دام و طیور بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. در برنامه امروز یک مهمان حضوری داریم و یک مهمان هم تلفنی برنامه را همراهی خواهند کرد که اسامیشون خدمتون تا در رویدی معرفی خواهم کرد. سی هزار سی و شش سی و هفت سامره پیام کوتاه ماست و تلفن ما 27 86 20 98 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
خب جناب آقای مهندس مجید موافق قدیری، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان مهمان حضوری ما هستند. همینطور جناب دکتر حسین رئیسی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس هم تلفنی برنامه همراهی میفرمایند. آقای مهندس قدیری خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما های راسخ و همه شنوندگان عزیز و آقای دکتر رئیسی عزیز سلام عرض ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. آقای دکتر رئیسی خدمت جلالی هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. یک آیتم رو به اتفاق بشنویم مربوط به موضوع برنامه، بعد ان شاءالله گفتگومون رو با مهمانان محترم آغاز خواهیم کرد.
حوزه تأمین نهادها و به عبارتی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، چون بس معیشت بس فوق‌العاده مهم و مورد تاکید رئیس محترم جمهور هست، بس سیانه و سفره مردم و آرامش در حوزه کالاهای اساسی، لذا حوزه مربوط به تأمین ارز مورد نیاز. میدونید امسال ما دچار خشکسالی بودیم، لذا آنچه که در برنامه مد نظر تأمین نیازها بوده، خب طبیعتاً با این خشکسالی هم در علوفه هم در تأمینهایی که کالاهای اساسی دچار کمبودهایی ما هستیم که این نیاز به تأمین داره، هم در علوفه هم در موضوعات مختلف، لذا در حوزه تأمین ارزی اینها یکی از موضوعات مهمه ماست که البته گفتگوهایی هم از همین امروز صبح روی این مسئله داشتیم و انشاءالله این رو ادامه خواهیم داد. با توجه به گشایش های ارزی هم که در پیش رو هست، انشاءالله که ما به خوبی بتونیم مدیریت کنیم این حوزه تأمین رو.
خب آقای دکتر رئیسی، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر سعادتی نژاد رو شنیدید، وزیر محترم جهاد کشاورزی که همکار شما بودند در کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس این کمیسیون بودند، هم اشاره کردن به دغدغه‌هایی که وجود داره در این زمینه، هم اشاره کردن به گشایش‌هایی که میتونه کمک کنه به تداوم تأمین خوراک دام و طیور. تا اونجا که بنده اطلاع دارم کمتر از نیمی از خوراک داممون رو ما خودمون تولید میکنیم و بیش از نیمی از اونها رو وارد میکنیم، اما در حوزه طیور تقریبا وابسته ایم، بالای 70-80% وابستگی داریم. آیا بر همین مدار و به قول معروف با همین فرمون میخوایم جلو بریم؟ آیا برنامه ای برای این که ما، حالا اگه نگیم خودکفایی بگیم خود اتکایی، تو این زمینه وجود داره برای تولید خوراک دام و طیور؟ چون حدود 65% دام و طیور با هم دیگه و آبزیان 65% وابستگی ارزی داریم ما. فکر میکنید برنامه وجود داره در این زمینه یا خیر؟ آقای دکتر رئیسی،
عرضم خدمتتون که یکی از موضوعاتی که در ارتباط با بحث امنیت غذایی برای ما مطرحه تأمین نهاده هاست.
بله.
یه مستقیم در بازار تأمین کالاهایی مثل لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ که جز اصلی ترین اقلام سبد غذایی ایرانیان هستند و همینطور نان، به این وابستگی داره. بنابراین برای تأمینش هم دغدغه هایی هم در دولت و هم در مجلس وجود داره. یکی از برنامه هایی که ما امسال به هر حال در جز برنامه های کمیسیون داریم پیگیری بکنیم و حتی سال گذشته هم مطرح بود در کمیسیون، موضوع افزایش تولید در نهاده ها، اینکه اتکایمون به بیرون کمتر باشه. بنابراین تلاش اینه که انشاءالله همون بحث تغییر الگوی کشتی که مطرح همیشه ازش حرف زده میشه به صورت جدی یکی از موضوعاتی که برش لحاظ بشه افزایش سطح زیرکش و افزایش طولی در نهاده هاست. به این به نظر من امکان پذیر و میشه اتکای به خارج رو کم کرد و اون درصد تولید داخل رو انشاءالله در یک برنامه منطقی افزایش داد.
آقای دکتر رئیسی، دور اول هست که شما در مجلس هستید؟
بله بله.
دور قبل آقای سعادت نژاد تشریف داشتن در مجلس، اون دوره هم آقای دکتر سعادت نژاد همین صحبت ها رو میکردن، یعنی فرمایشات جناب عالی رو دو دوره قبل اشاره میکردن، ضمن اینکه موضوع خرید تضمینی که تلاش کردن تو این دوره تغییر بکنه اون دوره پیگیری میکردن و این دوره جواب داد. نکاتی که شما فرمودید توش عدد و رقم نبود، میشه بگیم تو چه بازه زمانی و با چه برنامه این اتفاق قرار بیفته؟
عرضم به خدمت شما، حالا به صورت دقیق و قطع نمیشه زمان مشخصی رو، چون مؤلفه‌های مختلفی توی موضوع به هر حال دخیل هستن.
بله.
اما اگر بشه این مثلا شرایط رو ایجاد کرد، من احساس میکنم در یک دوره مثلا 3 ساله
خوب
میشود درصد تولید به هر حال نهادهای مورد نیاز رو دوست در داخل کشور یه افزایش منطقی داد. یعنی الان ما بیش از 50% نهادهای مورد نیازمون رو از خارج وارد میکنیم.
بله.
ما میتونیم تا 70% انشالله اتکای به داخل پیدا بکنیم
توی بازه زمانی 3 ساله.
بله. من احساسم اینه بعضی از تولیداتی که ما الان داریم بازار مناسبی در داخل نداره.
خوب.
برای صادرات هم همواره با مشکلاتی مواجهیم، به هر حال بهانه‌های مختلفی پیش میاد.
بله.
و امکان صادرات محصولات ما هم در بعضی از مقاطع، همین الان شما بحث فلفل دلمه رو با کشور روسیه اگر رصد کرده باشید.
نه خب اینا درست، اما به موضوع خوراک دام که قاعدتا مشتری باید داشته باشه،
بنابراین میشه با جایگزین کردن کشت ها تولیدات نادار در داخل انشاءالله.
بسیار خوب آقای دکتر رئیسی، همراه ما باشید. خواهش میکنم در ادامه برنامه. آقای مهندس قدیری، من آمار رو اشاره کردم ابتدا،
آمار آمارتون اشتباه،
شاید دقیق نباشه.
بله،
شاید دقیق باشه. بفهمید ما چقدر هم وابستگی تو حوزه دام، چقدر تو طیور و آبزیان.
ببینیم آقای دکتر رئیسی، خب ارادت داریم در کمیسیون، من همشون خدمتشون رسیدم، اعضای کمیسیون واقعا زحمت میکشن. ما میدونیم که محدودیت های کشور خب شدیده الان. بله. خاطر مسائل مالی و مسائل سیاسی که ما داریم، خب طبیعتا خیلی از دست دولت مردای ما برای اینکه بتونن مانور بیشتری بدن خب خیلی کمه. ولی واقعیتش خب ما میدونیم آقای دکتر سعادت نژاد هم بینی و بین الله داره زحمت میکشه. ما هم همیشه تو همه جلسات اعلام کردیم، رسمی، کتبی، شفاهی، که ما آمادیم هر گونه کمکی لازم باشه انجام بدیم. خود وکیلی هم با انگیزه و درایت که ایشون دارن، میدونم شب و روز دارن کار میکنن، ولی خب باید حواسمون باشه که ایران توی منطقه قرار گرفته که منطقه گرم و خشکه. ما الان آب گیر نمیاریم خودمون بخوریم، حالا بخوام میگه بریم نهادی رو کش بکنیم که آب بره، خب طبیعتا شاید از منظر منطقی خیلی منطق درستی نداشته باشه. ولی ما متوسط از 20 میلیون تن در واقع نهاده دامی که در کشور مصرف میشه به خوراک در واقع دام و طیور آبزیان میرسه.
بله.
بیش از 16 میلیون تنش در واقع آمار سال قبلی که امسال پیش بینی میشه بیش از 18 میلیون تن به خاطر شرایط خشکسالی بشه. این یعنی که ما بیش از 85-90% متوسط ما وابستگی داریم و اون عدد 50% اینا خیلی شاید این 50% مثلا مال زمان 20 سال پیش
باشه. نه 50% دام رو عرض کردم.
حالا شما جمعشون
وابستگیمون بیشتره.
خب باشه، ببینن شما جمعش که میذاریم میشه 60%، ولی نه جمع اینا بالای 85% خواهد بود. بنابراین
پس این آمار مون قبله، یعنی خیلی قبلتر از این ممکن بود ما بتونیم.
ببینید شما مثلا از میگم خدمتتون، شما یه زمانی بود از 6 میلیون تن جویی که در کشور مصرف میشد 50%ش وارداتی بود، 50% تولید داخل بود.
درست.
ولی ما که اصلا امسال جو نتونستیم،
به خاطر 2 سال
خشکسالی که داشته. بنابراین امسال ما وابستگیمون بیشتر میشه. اما نکته ای که همیشه ما مد نظرمون بوده ولی متاسفانه دولت مردا خیلی بهش توجه نداشتن اینه که فرض بکنیم که امروز ما اصلا شرایطمون خیلی شرایط خوبیه، آب داریم و میتونیم ذرت بکاریم، میتونیم سویا بکاریم و نیازی هم حتی مثلا به کشت جایگزین هم نداریم، الگوی کشت هم لازم نباشه انجام بدیم.
خب
اما ما فاکتورهای دیگه رو باید مد نظرمون بگیریم که آیا این مؤلفه ها رو داریم که بتونیم وابستگیمون رو کمتر بکنیم، یعنی امنیت غذاییمون رو پایدارتر بکنیم.
خب
از من میپرسید مثلا چی؟ به شما عرض میکنم آیا ما تکنولوژی و ماشین‌آلات کشاورزیمون بروز هست؟ آیا ما منابع انسانی و نیروی انسانی متخصص و با انگیزه که که تو شرایط اقتصادی امروز که ما تورممون همیشه داره میچربه و شما میدونی بخش کشاورزی الان شما اگه گزارشات اقتصادی که بانک‌ها بانک مرکزی یا بانک‌ها یا مؤسساتی که غیر انتفاعی‌اند و برای بانک‌ها دارن این گزارشاتو میدن بیرون، گزارشات محرمانه، مثلا من یه گزارشی رو به شما عرض میکنم، تو خدمت های وزیرم اینو من عرض کردم یکی دو هفته پیش، اصولا بخش کشاورزی برای شبکه پولی بانکی کشور جذاب نیست، برای اینکه بیاد تسهیلات بده، برای اینکه بیاد وام بده، برای اینکه بیاد سرمایه گذاری بکنه، و همیشه تو آمارش هم اعلام میکنه، یعنی بالاترین ریسک برای بخش کشاورزیه. خب طبیعتا امروز اگه یه نفر که مثلا میخواد بره کارخونه فولاد بزنه با کسی که میخواد مثلا بیاد بره ذرت بکاره، میخواد بره یا مقداری بزنه یا میخواد کارخونه خوراکدان بزنه، حتما به حتما شبکه پولی بانکی کشور به عنوان یه بنگاه اقتصادی اون تسهیلات اول میره به کارخونه فولاد میده، میره به کارخونه سیمان میده، میره به پتروشیمی میده، اولویتش بمونه. بنابراین تا زمانی که پول ما گرانه برای بخش کشاورزی نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری تو بخش کشاورزی روند زیادی داشته باشه و به سرمایه گذار بیاد تو این بخش سرمایه گذاری کنه، ضمن اینکه حواسمون باشه که ما اون سرمایه گذار و اون کشاورزایی هم که تو سنوات قبل داشتیم بی انگیزه تر شدن. این حواسمون. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که ما یه سری کارا رو تو سالهای قبل انجام دادیم و الان هم داریم ادامه میدیم که به شدت داره ما رو وابسته میکنه به نهادهای دامی. میپرسید چی؟ میپرسم میگم شما چرا خام فروشی میکنید نهاده دامی رو؟ ما 70 ساله تو دنیا خام فروشی نهادهای دامی ممنوعه، ولی تو این مملکت هنوز داریم نهاده رو خام فروشی میکنیم. همین خام فروشی نهادهای دامی باعث میشه شما سالانه بیش از 3 میلیون تن ذرت، سویا و جوی بیشتری وارد کشور بکنید. شما اگر میخواید امنیت غذاییتون پایدار بشه اجازه ندید خوراک تو واحدهای پرورش غیر استاندارد و غیر مجاز تولید بشه. اینو همه میدونن. شما امروز کارخانجات خوراکدام رو دارید، 715 تا کارخونه دارید، ولی کارخونه با 5% تا 15% ظرفیت داره کار میکنه. بنابراین سرمایه گذاری 70,000 میلیارد تومانی شما در صنایع خوراک دامی کشور بلا تکلیف مونده، بلا استفاده مونده و نمیتونه خودشو با شرایط اقتصادی امروز وفق بده. من فکر میکنم که خیلی خوبه که ما روی افزایش تولید تو نهادها در کشور برنامه ریزی بشه، خیلی هم کار خوبیه، حمایت هم میکنیم، اما یه سری کارها هست که اینا دم دستمون و دست به نقده و میتونیم اینا رو خیلی سریع انجام بدیم یا حداقل توی برنامه 3 ساله انجام بدیم و اونها رو در واقع اون سرمایه گذاریایی که تو بخش بهره‌وری و تکنولوژی خوراک دام داریم رو از اونها استفاده بکنیم. الان دنیا به سمت این داره میره که از آب سیب زمینی که میشورن توی کارخونه‌هاشون از اونها پروتئین دامی میگیرن. ببینید شما از گرما میان پروتئین دامی میگیرن، از گرمای کولر، از گرمای فنا که روی هتل‌ها در واقع نصب میشه میان پروتئین حیوانی میگیرن، ولی ما اینجا داریم منابع ارزشمند نهادهای دامی رو داریم پرت میکنیم و این فکر میکنم که هم منافع ملی ما رو به خطر میندازه، هم پول ما رو داره دور میریزه
و از امنیت غذایی هم فاصله میگیره. خیلی متشکرم آقای دکتر رئیسی.
بله من
توضیحات آقای مزقدیری رو شنیدید. عملا نه سرمایه به این سمت حرکت میکنه، علارغم اینکه ما کشاورزیمون از مالیات معافه و قاعدتا بایستی بازده خوبی هم داشته باشه، اما میبینیم سرمایه ها به سمت بخش کشاورزی نمیره. ما به غیر از بانک ها هم که مکانیزم تامین مالی تو این حوزه نداریم، یکی دو سال در قالب قانون بودجه از صندوق توسعه ملی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی دادیم و بعد اومدیم حتی اینو قانون دائم هم کردیم که صندوق توسعه ملی حتی بیاد به بخش کشاورزی و صنعت تسهیلات ریالی بده و حتی اگه به صورت ارزی هم داد بیمه بکنه که اگر نوسانات ارزی اتفاق افتاد اون کسی که تسهیلات گرفته دچار مشکل نشه.
نکردن دیگه
که اتفاق نیفتاد. حالا اونایی هم که رفتن تسهیلات گرفتن برای بخش‌های دیگه، هر کدوم تا حالا دو بار سه بار استمهال کردن، یعنی نه بخش کشاورزی، بخش‌های دیگه. تو یه همچین شرایطی آقای دکتر رئیسی چطور میتونیم ما برنامه افزایش 20% تولید نهادهای دامی رو در کشور پیاده سازی بکنیم مطابق صحبتی که شما کردید؟
بله منم مثل ایشون اعتقاد دارم که ما با چالش‌های عمده‌ای در بخش کشاورزی مواجهیم، اما ایشون بحث کشت جایگزین رو اعتقاد ندارن، در صورتی که بازدیدهای میدانی و واقعیت‌های موجودی که ما الان می‌بینیم در بخش کشاورزی توی منطقه خودمون، هر سال ما با کشت مازادی در بعضی از تولیدات مواجهیم.
کدوم منطقه آقای دکتر رئیسی؟
بله من مثلا در هرمزگان هر سال بخش زیادی از تولید پیاز، گوجه، بادمجان دورریز داره.
یعنی اینا چه ارتباطی به خوراک دام داره؟
میش شود اینها رو جایگزین کرد.
یعنی به جای اینها بیایم خاردام.
مثلا چند هزار هکتار در منطقه ما همواره زیر این کشت ها میره با همین چالش ها. کشاورز ریسک رو میپذیره، هزینه ها رو میکنه، برخورد با بانک ها هست، اما متاسفانه وقتی به محصول میرسه بازار مناسبی برای عرضه نداره، در صورتی که در اون بخش ما تضمین داریم. اما گلایه های کشاورزان عزیز ما دارن که اگر این موانع مرتفع بشه ما میتونیم به این سمت حرکت بکنیم و کشت علوفه و بقیه نهاده ها رو در دستور کار قرار بدیم. مثلا نبود ماشینالات بخش کشاورزی که از موانع حمایت نشدن در تامین بذور لازم در این زمینه و بذوری که به هر حال استانداردهای لازم رو داشته باشه.
و محصولات رو ما خرید تضمینی بکنیم، خوراک ها رو.
بله
خب آخه ما الان تو خرید تضمینی گندم پول نداریم بپردازیم آقای الکتریسی، چطور بیاریم؟
به هر حال چاره ای نداریم. اگر ما چاره ای نداریم ببینید آقای دکتر، غذایی داشته باشیم چاره ای جز این نداریم که در این بخش سرمایه‌گذاری بکنیم.
آقای الکتریسی گفتید برنامه تو این زمینه وجود داره، درسته؟
بله.
گفتید برنامه تو این زمینه وجود داره که میتونه ظرف 3 سال 20% تولید افزایش بده.
شما در کمیسیون این بحث مطرحه، تقریبا از یک سال قبل مطرح است که در قالب یک طرح این موضوع رو انشالله.
یعنی هنوز ارائه نشده؟
نه هنوز نه.
من یه
نکته عرض بکنم، فکر کنم یه سوء تفاهم برای دکتر رئیسی پیش اومد. نگفتم اعتقادی به کشت جایگزین ندارم. خب طبیعتاً هر اقدامی که باعث بشه که ما وابستگیمون به خارج از کشور کمتر بشه خیلی خوبه. اصلا چقدر خوب میشد که ما کشور آبخیز بودیم و مثلا این مناطق آمریکای شمالی، آمریکای لاتین بودیم و مثلا مرغمون برامون، شما میدونید مثلا برزیل از اون سر دنیا مرغ میره روسیه بغل گوش ما میفروشه، از ما ارزون تره. خب برای اینکه خوراک دامش داره مفتن. مثل محصولات پتروشیمی ما که ما نفت داریم، گاز داریم، پتروشیمی میکنیم و به برزیل اوره صادر میکنیم، از خودشون ارزون تر. من اعتقاد به کشت جایگزین دارم، اما حالا با توجه به اینکه من یه 4 کلاس در تغذیه دامم درس خوندم و پی اچ دی تو این قصه هست، ببینید ما چقدر میتونیم پیاز به گاو بدیم بخوره، ما چقدر میتونیم به گوجه رو نکاریم به جاش ذرت بکاریم، چقدر میتونیم هندوانه
فلفل دلمه‌ای بدیم،
آره مثلا یا نه اصلا فلفل دلمه‌ای نکاریم به جاش بریم
جایگزین
به ذرت بکاریم. شما محصولاتی مثلا ذرت محصولات آب بره، شما مثلا تو اوکراین اگه ذرت میکاره اصلا اینو آبیاری ندارن که، انقدر بارندگی اونجا زیاده و خاکش انقدر حاصلخیزه، هکتار 17 هکتار به شما ذرت میده. بنابراین اینو حواسمون باشه که ما اعتقاد داریم ولی بعد واقعیت ها رو هم ببینیم. من یه خاطره مثال بزنم بد نیست برای اینکه فضای برنامه تغییر کنه. خدمت های حجتی رسیده بودیم و تشکل های مختلف هم بودن، دامدارها، مرغدارها، کارخانجات خوراک دام، آبزی پرورا. بعد موضوع همین بحران نهاده های دامی هم پیش اومده بود، خیلی اوضاع خراب بود. آقای مهندس حجتی اشاره کردن که به طرف در واقع نماینده تشکل دامدارا گفتش بله من اینو انجام میدم، نگران نباشید، حتما نهاده به موقع تامین میشه. ولی خب حواسمون باشه تحریمیم، حواسمون باشه ما مشکلات مثلا بانکی داریم، حواسمون باشه که ما گمرکاتمون مثلا حمل و نقلمون مشکل داره. اون دامدار محترم برگشت گفت آقای مهندس حجتی این چیزایی که شما دارید میگید من میفهمم، ولی اون گاوه نمیفهمه. اون گاوه خوراک میخواد، اون گاوه اگر شما شیر ازش میخوای، گوشت ازش میخوای، باید بهش سر موقع باید خوراکشو بدی. یعنی اگر 8 صبح شو ساعت 9 صبح اون گاوه با پوزش اون بتون کف آخر رو میکنه و میخوره، چون نمیتونه منتظر بشه کمش گشنه است. بنابراین حواسمون باشه حوزه نهادهای دامی نه در ایران، در تمام دنیا یه موضوع کالای امنیتی استراتژیکه. حتی در خود امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر دنیا در عرصه نهادهای دامی خوراک دام، موضوع شوخی نیست که ما بگیم حالا مثلا مثلا کارخونه فولاد نیست بگیم حالا امروز فولاد تولید نشد، آقا کلیدشو خاموش کن بریم یه ماه دیگه بیایم. بالاخره امروز نهاده دامی خوراک دام مستقیم میره به مصرف دام، طیور و آبزیان میرسه که اینها غذای مردم رو تامین میکنن و ما نباید یه جوری عمل بکنیم که ریسک سرمایه گذاری تو این صنعت بره بالا. و شما دیدید مثلا تو خبرها اومد که ارزش 4200 تومان اینو میخوان، همین یه خبر شایعه که آقا دارن برمیدارن، چه به هم ریختگی هم در بازار مصرف هم در بازار تولید اتفاق افتاد. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که سوبسید به بخش کشاورزی به این نحو داده بشود، شما هیچ کالای جایگزین رو نمیتونید تولید بکنید. شما میبینید امروز مثلا ما میخوایم بیایم مثلا از پروتئین حشرات استفاده بکنیم برای به عنوان جایگزین برای کنجاله سویا مثلا. خب شما تا زمانی که کنجاله سویا با ارزش 4200 تومانی که در میاد 3400 تومان داشته باشید، دستگاه کنجلوی سویا امروز باید کیلو 17 تا 20 هزار تومان باشه، شما نمیتونی حشره رو پرورش بدی و کیلو 13 هزار تومان به مرغدار بفروشی. یعنی انقدر شما سوبسید و زورش میچربه که شما از این اقتصاد واقعی داری فاصله میگیری و در واقع با سوبسید و اون رانتی که در واقع